بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه دانشجویان عزیز، در خدمت شما هستیم با درس دیگری از نمط پنجم اشارات و تنبیهات، فصل هشتم، با عنوان اثبات امتناع تخلف معلول از علت تامه. در نمط هشتم ابن سینا تلاش میکنن تا اثبات کنن که تخلف معلول از علت تامه محاله. برای همین در گام نخست میان علت تامه رو تشریح میکنن، علت تامه به چه علتی گفته میشود. بعد در گام بعدی مثال هایی برای علت تامه و آنچه که علیت یک فاعل به واسطه او تام میشود ذکر میکنن. بعد میان لوازم این سخن را که اگر ما علت تامه ای داشته باشیم لوازم این علت تامه چیست، اینها رو مطرح میکنن، مثل اینکه وجود معلول هنگام وجود علت تامه واجب است و عدم معلول هنگام عدم علت تامه واجب است، و لازم اینها همینه که اگر علت تامه باشد عدم معلول ممتنع باشد، یا اگر عدم معلول باشد وجود علت تامه ممتنع است، و از این دست مسائل. خب در گام نخست ابن سینا میان این گونه وارد بحث میشن، میگن وجود معلول تعلق به چی داره؟ به علت تامه دارد. اون وجود معلول اگر تعلق به علت داشته باشد، اون علت از دو حال خارج نیست. علت وقتی علت تامه هست و سبب میشود که وجود معلول تعلق بدان داشته باشد، که چند تا حالت درش فرض بشه. اگر علت به گونه ای باشد که در تمامیت خودش، یعنی برای اینکه علت تامه بشه، نیاز به ضمیمه شدن حالتهایی داشته باشد تا به واسطه اون حالتها بشه علت تامه، این حالتها و این ضمیمه ها از دو حال بیرون نیست، یا از اون ویژگی ها و خصوصیاتی است که درون ذات علت، یا از اون دست ویژگی هایی است که بیرون از ذات علت. به عبارت ساده تر، برای اینکه علت بشه علت تامه باید همه شرایط موجود باشد، مانعی هم در کار نباشد. حالا اون شرایطی که به واسطه اون شرایط علت تامه میشه چیست؟ گاهی شرایط درون ذات علت است، گاهی شرایط بیرون ذات علت. اونجایی که شرایط درون ذات علت یا در علتهای با شعور هست، یعنی علتهایی که علم به معلول خود دارند، عالم هستند، یا در علتهایی است که فاقد شعورند، یعنی علتهایی که علم به معلول خود ندارند. اگر علت از علل عالم باشد، یعنی از اون دست علتهایی باشد که علم به معلول خود دارد، مثل نفوس، مثل عقول، در این فرض او شرطی که لازم هست تا علت تامه تامه شود، او شرط درونی، اراده خود فاعل هست. یعنی خود فاعل که بناس علت تامه باشه باید اراده بکنه انجام اون فعل را. اگر شرط درونی علت عالم که همان اراده هست وجود نداشته باشد، اون علت عالم تبدیل به علت تامه نمی شود، و اگر تبدیل به علت تامه نشود معلول از او صادر نمیشه، یا بگید صدور معلول از او واجب نخواهد بود. در جایی که علت و فاعل ما علت فاقد شعور است، یعنی یک علتی داریم بناست اثر و معلولی از او صادر بشه، منتها این علت علم به فعل خود ندارد، مانند علل طبیعی، مثل جمادات، مثل آتش، مثل آب. آتش علت است برای گرما و روشنایی، آب علت است برای رطوبت، منتها این علیت آتش و علیت آب از اون دست علیت هایی است که علم به فعل خودشون ندارن. این نوع فاعل های طبیعی را میگن فاعل فاقد شعور. در اینجا هم یک شرطی که لازم هست تا اون طبیعت یا اون فاعل طبیعی علت قرار بگیرد برای اثر خودش، مثلا آتش علت تامه باشد برای گرما بخشی یا برای روشنایی دادن،
شرطش اینه که او طبیعت، او خاصیت طبیعی خودش رو از دست نداده باشد. مثلا فرض بگیرید اگر آب در یک شرایطی قرار بگیرد که حالت عادی باشه، فرضاً در حال عادی آب مثلا فرض بگیرید نه یخ است و نه بخار، یعنی نه به درجه 100 درجه، به درجه 0 درجه سانتیگراد رسیده است که بشه یخ و نه به 100 درجه سانتیگراد رسیده که تبدیل به بخار بشود. توی حالت طبیعی آنچه که ما از آب انتظار داریم رطوبته. رطوبت اثری است که از علت طبیعی آب، علت تامه‌ای که فاعل طبیعی است مانند آب سر میزنه. حالا اگر همان آب شرایطش تغییر کرد، مثلا در دمای 0 درجه سانتیگراد قرار گرفت، دیگه ما اون اثر و معلولی را که رطوبت بود نمیتونیم از آب انتظار داشته باشیم. رطوبت به معنای مایع، اون رطوبتی که از مایع برمیخیزد رو ما از یخ نمیتونیم انتظار، از آب نمیتونیم انتظار. چرا؟ چون آب در دمای 0 درجه یا زیر 0 درجه تبدیل به یخ میشود و دیگه خاصیت پیشین خودش رو از دست میده. یا مثلا آب که یک مایع هست در اون دمای 100 درجه تبدیل به گاز میشود، تبدیل به بخار میشود. وقتی شرایط تغییر بکنه میشه بخار، یعنی شرایط مثلا دما به 100 درجه و بالاتر برسه، تبدیل به چی میشه؟ بخار. باز هم نمیتونیم اون اثر رطوبت رو که از آب مایع ما انتظار داشتیم ازش انتظار داشته باشیم. خب پس اون خاصیت طبیعی فاعل طبیعی و اراده ای که فاعل طبیعی که بدون علم است، بدون شعور است، و اراده ای که در فاعل دارای علم و با شعور هست، اینها رو میگن جزو شرایط علیت محسوب میشه، منتها جزو شرایط درونی علت، یعنی از اون حالت ها و شرایطی است که باید علت در درون خود داشته باشد تا اون اثری که مقتضی اون علت است از او صادر بشه. یه سری شرایطی هم داریم که این شرایط بیرون از ذات علته، یعنی از بیرون علت میاد، زمیمه علت میشه و سبب میشه که علت بشه علت تامه و معلولی که متناسب و همسنخ با علت تامه هست از او صادر بشه. ابن سینا در متن اشارات و تنبیهات 6 مورد از این مواردی را که جزء شرایط علت تامه شدن علت است ذکر میکنن و برای هر یک یک مثال هم میزنن. مثلا اول چیزی که ابن سینا ذکر میکنن آلت و ابزار هست، در مثال مانند چکش برای نجار یا اره برای نجار، که اگر این ابزار اره نباشد علیت نجار نسبت به بریدن درخت تحقق پیدا نمی کند. یعنی وجود ابزار و آلت یکی از شرایط تام شدن علت است. شرط بیرونی دوم ماده هست، اگر ماده نباشد، مثلا در همین مثال ما چوب ماده هست برای نجار در اونجایی که میخواد میز درست کنه، صندلی درست کنه، اگر چوب نباشد علیت نجار در ساختن صندلی چوبی و میز چوبی محقق نخواهد شد. مورد سوم معاون به تعبیر ابن سینا یا دستیار یا همکار هست، که مثلا در مورد اره یه سری اره هایی داریم بزرگن، دو طرف دستگیره دارن، دسته دارن دو تا از دو طرف و دو نفر، یکی از این سمت یکی از سمت دیگه این اره رو میگیره میکشه. در چنین اره هایی اگر برای نجار معاون وجود نداشته باشه، معاون یعنی همکار، یه دستیار نداشته باشه، او بریدن به او شکل خاص حاصل نخواهد شد که معلول ماست. یا شرط بیرونی چهارم مثلا زمان، مثلا میگه هر چیزی در جریان طبیعی خودش زمان خاص خودش رو داره. مثلا شخصی که دباغی پوست میکنه، این زمان کی میتونه این دباغیش رو به نحو احسن و اتم انجام بده؟ زمانی که اصطلاحاً فصل تابستان فرا برسه. در فصل زمستان دباغ نمیتونه پوست رو خوش کنه، باید منتظر بشه فصل تابستان بیاد و گرمای فصل تابستان مساعدت بکنه، او گرما باعث بشه که این پوسته ها خشک بشوند. پس زمان اینجا یکی از شرایط تحقق علت تام است، در موردی که مثلا دباغ میخواد پوست رو خشک کنه، خشک کردن پوست معلول است که شرطش اینه که در زمان خاص خودش باشد. مورد پنجم مثل انگیزه، انگیزه جز به شرایط بیرون از ذات علته، مثل بقیه‌ای که ذکر کردیم. مثلا کسی میخواد به هم نوع خودش کمک کنه، این باعث میشه که یک فعل خاصی مثل صدقه دادن که معلول هست از او صادر بشه. یعنی یا مثلا انگیزش اینه که برای خدا کار بکند، انگیزش اینه که ثواب اخروی شامل حالش بشه. خب این انگیزه جزء شرایطی است که سبب میشود علت بشه علت تامه و معلولی مانند صدقه دادن از انسان سر بزند. مورد ششم و مورد آخری که ابن سینا ذکر میکنن زوال مانع هست. مثلا یک کسی میخواد لباس را خوش کنه، خب مانع مثل باران نباید وجود داشته باشد. اگه بخواد باران ببارد و آفتاب نباشد، خوش کردن لباس آنگونه که باید و شاید تحقق پیدا نخواهد کرد. در فضای باز منظور ماست، و الا بحث اون بحث امروزی نیست. تا بگید خب ما در حمام خودمون حول خوشکن داریم میبریم لباسا رو، نه، بحثمون در فضای بازه. کسی بیرون میخواد لباسی پهن بکنه، بارون هم داره میاد، اینجا اگر بنا باشه اون غسال شوینده لباس خودش رو خوش کنه، باید مانعی که عبارت از باران باشد از بین برود، آفتاب باید بیاد تا این لباس چی بشه؟ خشک بشود. یعنی زوال مانع یکی از شرایط بیرونی علت تام شدن علت است. خب اینها مواردی است که ابن سینا میاد مثال میزنه. من این متن مربوط به این بخش رو میخونم، بعد عبارت بعدی رو، یعنی مطلب بعدی رو توضیح خواهم داد خدمتتون. متن رو اگر نگاه کنید، وجود المعلومه متعلق بالعله من حيث هي على الحال التي بها تكون عله من طبيعه او اراده او غير ذلك ايضا من امور تحتاج الى ان تكون من خارج ولها مدخل في تتميم كون العله عله بالفعل. وجود معلول، این معلوم نیست، این تعبیر اشتباه تایپیه. وجود معلول متعلق است به علت. از چه حیث؟ از آن حیث که اون علت باید بر حالتی باشد که به واسطه آن حالت، بها ها میخوره به حالت، که به واسطه اون حالت، ما به جای حالت گفتیم شرایط، به واسطه اون حالت یا شرایط تکون و علتن، بشود علت. یعنی برای این که معلول تعلق به علت بگیره، یعنی از علت صادر بشه، باید اون علت بر حالتی باشد که آن حالت سبب بشه که آن علت علت شود. یعنی نیاز به یک سری حالتها و شرایطی دارد تا علت بشه علت تامه. وقتی شد علت تامه، اینجا دیگه وجود معلول تعلق میگیره به علت، یعنی وجود معلول از علت صادر میشود. حالا اون حالی که ما گفتیم یا درون ذات علت است یا بیرون ذات علت، من طبیعت او ارادت او غیر ذلک، این طبیعت و اراده مال چیه؟ مال حالتی است که درون ذات علت است. اینها رو خواجه نصیر توزی اینطوری شرح میدن تو دستبندیشون، میخواد بگن ابن سینا به وسیله طبیعت و اراده به اون حالت و شرایطی اشاره کرده که درون ذات علت است. و او عبارت بعدی او غیر ذلک، یعنی اون حالت ها و شرایطی که سبب میشه علت علت بشود و بیرون از ذات علت است. و غیر ذلک ایضا من امور، غیر این موارد، یعنی غیر مواردی که داخل در ذات علت، یعنی مواردی که بیرون از ذات علت است. چیا باشن اون موارد؟ من بیان میکنه امور تحتاج الى ان تكون من خارج، یعنی اون امور متممی که اون شرایطی که تتمیم کننده هست علیت علت رو، این امور صفتشون اینه، نیاز دارن به این که از خارج باشند. من امور تحتاج الى ان تكون من خارج. عبارت من امور تحتاج الى ان تكون من خارج تفسیر غیر ذلکه، یعنی غیر از اون طبیعت و اراده ای که درون ذات علت بودن، گاهی این علت نیاز دارد به اموری که بیرون از ذات علتن، من خارج یعنی بیرون از ذات علت. و لها مدخل فی تتمیم کون العله علتن بالفعل، و برای این امور، یعنی شرایط بیرون از ذات علت، یک تأثیر، یک دخالتی در تمامیت علت بودن علت است به صورت بالفعل. یعنی برای اینکه علت علت بالفعل بشود، علت تامه بشه، علت بالفعل بشه، این امور میان دخالت میکنن و تمام میکنند علت بودن علت را، یعنی سبب میشوند که علت بشه علت تامه و بشه بالفعل. حالا مثال، مثل الاله حاجت النجار الى القدوم، مانند چی؟ مانند ابزار که نیاز نجار است به چی؟ به اره. مثل نیاز نجار به اره، این حاجت رو مثلا میتونید که بذارید اولش، مثل آلت مانند نیاز نجار به اره. قدوم یعنی اینجا اره. اول ماده، یا مثل ماده‌ای که از شرایط بیرونی علت، مانند نیاز نجار به خشب، یعنی چوب، یا معاون همکار مثل حاجت و نشار الی نشار آخر، مثل نیاز یک برنده به وسیله اره، اون کسی که با اره میبره رو بهش چی میگن؟ نشار میگن، چون ذرات ریز چوب رو میپراکند به اطراف با بریدن با اره، لذا بهش میگن نشار. مانند یک کسی که با اره ذرات چوب رو میپراکند، یا بگید با اره چوب را میبرد، این نیاز دارد به یک نشار دیگری که بیاد بهش کمک کنه. در چه فرضی؟ در فرضی که این اره دو طرفی باشه و از دو طرف بخوان درختو ببرن. یا مثل زمان، مانند نیاز آدمی به سیف، به سیف. آدمی از ریشه آدم به معنی آدم نیست اینجا، آدمی یعنی دباغ. آدم به پوستی میگن که میذارن کهنه میشه، مثلا خشک میشود، چون آدم به معنای پوسته، آدم که اسم فاعل از آدمه هست، آدم با همزه ها، همزه الف و همزه آدمه، نه اون آدم. آدم که از آدم گرفته شده، آدم یعنی کی؟ یعنی کسی که پوست های مثلا حیوانات را میخشکاند، کارش دباغیه، پاک میکنه پوست حیوانات رو و خشک میکنه. خب این آدم که همون دباغه، برای اینکه پوست حیوان رو خشک کنه نیاز به چی دارد؟ نیاز به سیف، یعنی سسل تابستان دارد، چون اونجا دمای هوا گرم بالاست و میتونه تو اون دما پوست حیوانات خشک بشه، تو زمستان نمیشه. او دایی، یا مثل انگیزه، انگیزه فاعل در فاعل هایی که علم به فعل دارند، از اون مواردی است که سبب میشه علت بشه، علت تامه، سبب تمامیت علت. مانند نیاز خورنده به گرسنگی، کسی که غذا میخوره باید گرسنه باشد تا انگیزه غذا خوردن در او ایجاد بشه. اگه این انگیزه نباشد، اون آکل که علت ماست تبدیل به علت تامه نمیشود، یعنی نمیخورد، معلولی به نام خوردن از او سر نخواهد زد. یا زوال مانع، یا مانع باید برداشته بشه، مانند نیاز شوینده غسال، یعنی شوینده لباس. الا زوال دجن، به نیاز غسال به چی؟ به از بین رفتن اون اصطلاحاً تاریکی که ناشی از سایه انداختن ابر. دجن و دجن، دو جن هم تعبیر شده، میگن جمعش، اینا رو خواجه نصیر توضیح میده، میگن به او تاریکی گفته میشود که به واسطه سایه انداختن ابر حاصل میشود. اینجا در واقع این درج یعنی همون سایه ای که ابر میاندازد. خب اگر ابر بیا سایه بندازه، آفتابی در کار نباشد، آدمی که غسال هست یعنی شوینده لباسه، چطور میخواد لباسه خوش خوش کنه در فضای چی استراحن بیرون؟ یا مثلا بعضا میگن درج یعنی اون ابری که به درجه ای از استراحن اشبا رسیده که دیگه مرحله بارش باران رسیده، خب او هم میتونه مانع باشد. خب این بخش اول عبارت ابن سینا. تو بخش دوم که در واقع لازمه این بخش اول هست، ایشون میان به زبان ساده اینطوری تعبیر میکنن. میان میگن که اگر علتی فرض بشه، اگر علت تحقق داشته باشد، اگر بخوایم به ترتیب کتاب بریم جلو، باید به این شکل بگیم. ایشون میان اینجا اینطوری میگن، میگن ما که آمدیم توضیح دادیم که تمامیت علت بسته به وجود یک شرایط است، حالا او شرایط یا درون ذات علت است یا بیرون ذات علت، یه نتیجه از این بحث ها آید ما خواهد شد. اون نتیجه چیه؟ نتیجه اینه عدم معلول طبق این بحث هایی که گفتیم تعلق دارد به عدم علت، چون ما گفتیم که وجود علت تامه مستلزم وجود معلول است و وجود معلول مستلزم وجود علت تامه است. لازم این سخن چیه؟ لازم این سخن اینه که عدم معلول مستلزم عدم علت تامه است و عدم علت تامه نیز مستلزم عدم معلول است. حالا این که عدم معلول تعلق داره به عدم علت رو ابن سینا اینجوری توضیح میدن، میگن عدم معلول، چون قبلا گفتن وجود معلول متعلق به وجود علت به همراه او شرایط، حالا میفرماین عدم معلول متعلق است به عدم علت. حالا این که عدم معلول به عدم علت تعلق داره میتونه به دو دلیل باشد. یکی این که بگیم از اساس علتی محقق نشده است تا معلولی به وجود بیاید، چون علتی وجود ندارد، یا بگید علت تامه‌ای وجود ندارد، لذا عدم معلول محقق شده، یعنی معلول به وجود نیامده است. پس یکی از دلایل این که عدم معلول محقق میشه اینه که از اساس علتی وجود ندارد. دلیل دومی که عدم معلول محقق میشه چیه؟ دلیل دومی که نه، علت وجود دارد ولی اون علت همراه با اون حالات و شرایطی که ذکر شد نیست. یعنی علت هست ولی علت تامه نیست، مثلا علت ناقصه هست. اگه اون حالت مذکوره یا اون شرایط بیرونی و درونی نباشد، گفتیم علت به مرحله علت تامه نمیرسد. و وقتی به مرحله علت تامه نرسید، به جای اینکه وجود معلول تحقق پیدا بکنه، عدم معلول تحقق پیدا میکند. این عبارت رو نگاه کنید: و عدم المعلول متعلق به عدم کون العلت علی الحالت التي هي بها علت بالفعل. عدم معلول تعلق دارد به عدم علت. کدوم علت؟ اون علتی که علی الحالت التي هي بها علت بالفعل، اون علتی که صفتش اینه، بر حالتی است که به واسطه اون حالت اون علت بالفعل می شود. حالا کان ذاتها موجودتن لا علا تلک الحاله. حالا سببش یا اینه که ذات علت موجود هست، علتی هست، ولیکن لا علا تلک الحاله، نه همراه با اون حالت یا شرایط درونی و بیرونی. یعنی علت هست، منتها علت تامه نیست، چون همه شرایط رو این علت ندارد، علت ناقص است. یا ذات علت موجود است، نه بر اون حالت، یعنی نه بر اون حالتی که همون شرایط درونی یا بیرونی بود و این باعث شده که عدم معلول تحقق پیدا بکنه، یعنی معلول به وجود نیاد. یا نه، عدم معلول هست، یعنی معلولی به وجود نیامده، به خاطر اینکه لم تکن موجودتن اصلا. اصلا علت، این لم تکن هیه میخوره به علت، اصلا علت از اساس موجود نشده است. پس عدم معلول معلول یکی از دو عامله، یا علتی هست ولیکن اون علت علت تامه نیست، که ملاست ابن سینا تعبیر میکنه به اینکه ذاتها موجوده لا علا تلک الحاله، یعنی علت ناقص است. یا اینکه از اساس علتی نیست، نه علت ناقصه ولی علت تامه، لذا معلول هم موجود نشده است. این خواجه نصیر هم همین توضیح رو دقیقا در مورد این عبارت ابن سینا میگن. خب تا اینجا رسیدیم به تقریبا نصف عبارت ابن سینا. در عبارت بعدی ابن سینا توضیح میدن، میگن اگر ما فرض بگیریم که یک علتی وجود دارد و مانعی از بیرون هم سر راه تحقق معلول نیست، یعنی علت موجود شده، مانعی هم از بیرون وجود ندارد، به عبارت دیگر فاعل به ذاته موجوده، از بیرون هم مانعی نیست، ولیکن اون علت لذاته علت نیست. یعنی چی؟ یعنی به خودی خود علت تامه نیست، بلکه این علت علت تامه است زمانی که همراه با او شرایط باشد که سبب میشه اون علت بشه علت تامه. خب اگه اینجوری باشد، پس اگر مانعی از بیرون سر راه علت نباشد یا سر راه تحقق معلول نباشد و فاعل به ذاته موجود باشه، ولیکن فاعل به تنهایی تام الفاعلیه نباشد، یعنی به تنهایی علت تامه نباشد، این معنیش اینه که علت تامه شدن اون علت متوقف است بر وجود او شرایط، یا بگید از اون ور تحقق و وجود معلول متوقف است بر وجود اون حالتی که باید علت داشته باشه و تا علت تبدیل بشه به علت تامه. اگر علت علت لذاته نباشه، یعنی برای اینکه علت تامه باشه نیاز به زمین شدن اون حالت یا شرایط بیرونی و درونی باشد. خب اگه اینو بگید، این بیان دقیقا عبارت دیگری از همون سخنهای قبلی ماست، نتیجه بس. اگه اینو بگید، خب یعنی علت تامه شدن علت بسته به اون شرایط درونی و بیرونی است، یعنی اون حالت یا همون شرایط درونی و بیرونی. در این صورت اگر اون شرایط درونی مانند طبیعت و اراده موجود بشه، یعنی مثلا من علتی که علم به فعلم دارم اراده بکنم انجام فعل را، یا خاصیت طبیعی فاعل طبیعی مثل جمادات وجود داشته باشه، از بین نرفته باشه و این خاصیت طبیعی اقتضا بکنه صدور اثر را، خب در این صورت، یا بگید شرایط بیرونی هم باشد کنار این شرایط درونی مثل اراده و خاصیت طبیعی، شرایط بیرونی هم باشد مثل اون 6 موردی که ذکر کردیم، در این صورت وجب وجود المعلول، وجود معلول واجب میشود، چون شد علت تامه دیگه. وقتی علت لذاته علت تامه نباشد بلکه به زمینه حالتها و شرایط درونی و بیرونی علت تامه بشه، اگر اون حالتها و شرایط درونی و بیرونی موجود بشه، معلول هم موجود خواهد شد، وجود معلول هم واجب خواهد شد. چرا؟ چون شد علت تامه. الشیء ما لم یجب لم یوجد. وقتی علت تامه بیاد وجود معلول به مرحله وجوب میرسد. و اگر او شرایط و اون اصطلاح ابن سینا حالت مذکوره نباشد، یعنی او شرایط درونی و بیرونی همراه با اون علت نباشد، یعنی علت تامه نباشد، لم توجد، معلول هم موجود نخواهد شد. به تعبیر ابن سینا وجب عدمه، عدم معلول واجب می شود. نکته بعدی، حالا هر کدوم از این علت تامه و معلول که ابدی فرض بشه دیگری نیز ابدی خواهد بود. اگر علت تامه، علت تامه ابدی باشد، یعنی اول و آخر زمانی نداشته باشه، ازلی و ابدی باشد، مانند واجب الوجود به ذات یعنی خداوند متعال، اون وقت معلولش هم باید ابدی باشد. چرا؟ چون شما میگید که اگر علت تامه موجود شود باید معلول نیز پدید بیاید. به تعبیر دیگر انفکاک معلول از علت تامه و انفکاک علت تامه از معلول محال است. و وقتی محال باشد جواب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه اگر علت تامه ابدی باشد وجود معلول نیز ابدی است، اگر وجود معلول ابدی باشد علت تامه هم ابدی است. حالا اگر علت تامه زمانی باشد ابدی نباشد، وجود معلول هم زمانی خواهد بود. وجود معلول زمانی باشد وجود علت تامه هم زمانی خواهد بود. عبارت رو نگاه کنید، فاذا لم یکن شیء معوق من خارج، نتیجه ای بحثی که گفتیم اینه، اگر یک چیزی که مانع علیت علت است از بیرون نباشد و کان الفاعل به ذاته موجودن، ذات فاعل هم موجود باشد، لکنه لیس لذاته علتون، و لکن این شیء این فاعل لذاته علت نباشد، یعنی فاعل به تنهایی و به خودی خود علت تامه نباشد. خب جواب شرط، اذا اگه اینجوری توقف وجود المعلول علا وجود الحالت المذکوره، اگر فاعل لذاته علت تامه نباشد وجود معلول متوقف است بر وجود اون حالت مذکوره، یعنی همون شرایط درونی و بیرونی که سبب میشه علت یا فاعل بشه علت تامه. وقتی این گونه شد، فاذا وجدت کانت طبیعتا او ارادتا جازمه او غیر ذلك وجب وجود المعلول. اگه اینجوری شد که علت تامه شدن فاعل بسته به او وجود حالت مذکوره هست، یعنی شرایط درونی بیرونی، در این صورت اگر اون حالت موجود شود، حالا اون حالت ممکنه طبیعتا کانت طبیعتا او ارادتا حالت درونی باشه مثل طبیعت و اراده، اراده جازمه، یا غیر ذلك یعنی حالت بیرون از ذات علت باشه مثل اون 6 موردی که ذکر کردیم، اگه اینها موجود بشن وجب وجود المعلول، وجود معلول واجب می شود. و الم توجد، اگر اون حالت موجود نشود، توجد هیه می خوره به حالت، اگه اون حالت که همون شرایط درونی و بیرونیه موجود نشود وجب عدم و عدم معلول واجب خواهد شد. و ایهما فرزه ابدن کان ما به ازاهی ابدن، هر کدوم از علت و معلول که ابدی فرض بشه ما به ازای او هم ابدی خواهد بود. ما به ازای علت چیه؟ در مقابل علت معلوله. ما به ازای معلول یا بگید در مقابل معلول چیه؟ علته. اگر علت ابدی معلول ابدی، اگر معلول ابدی علت ابدی. او وقت ما کان وقت ما، اگر ما به ازای یکی وقت ما باشد، یعنی علت زمانی باشه، در یه زمانی باشد یه زمانی نباشد، خب معلولش هم همینجوری خواهد بود. اگر وجود معلول زمانی باشد وجود علت تامه هم زمانی خواهد بود. اینم نکته‌ای که در واقع به منزله نتیجه مباحث پیشین بود. در ادامه یه بحث دیگری رو ابن سینا مطرح میکنن که بازم ادامه این بحثای پیشینه، اونم اینه، تو این سطح چی گفتیم؟ گفتیم اگر علت ابدی باشد علت تامه، معلولش هم ابدی است. حالا این بیان که اگر علت تامه ابدی باشد معلولم ابدی است و مثالش هم خداوند متعال یا واجب الوجود به ذاته، این در این عبارت بعدی ابن سینا این رو به یه زبان دیگری توضیح میده. ایشون اینجوری میگه، میگه اگر جایز باشد که یک چیزی، یعنی یک فاعلی که علت تامه هست، متشابه الحال باشد. متشابه الحال رو خواجه نصیر قشنگ توضیح میدن، میفرماین متشابه الحال یعنی چی؟ یعنی موجودی که تجدد و تغییر حالت در او راه ندارد. بله؟ و کیه این موجود؟ خداوند متعال دیگه. یا بگید حتی عقل اول، عقل دوم، عقولی که تجردشون تجرد تامه، تجدد حال و تغییر حالت در اینا اگر نباشد، و وقتی تجدد حال و تغییر حالت نباشه یعنی در همه حالات شبیه متشابه الحاله، یعنی یک حال یکسانی دارد. متشابه الحال یعنی حالش متشابه است، یعنی یکسان است، اینجوری نیست که هی تغییر بکند. اگر فاعلی فرض بشود که متشابه الحال باشد. یعنی چی؟ یعنی تغییر و تجدد در او راه نداشته باشه، امکان استعدادی در او راه نداشته باشه، به تعبیر فنی‌تر حالت منتظره در او راه نداشته باشه. یعنی قوه فعل ند آمیخته با قوه فعل نیست که حالت منتظره راه داشته باشه، بگیم خب این فاعل الان یک کمال اینا ندارد، منتظره که اون استعداد حاصل بشه، شرایط پیش بیاد، او کمال رو به دست بیاورد. حالت منتظره ندارن مجردات تامن که در رأس همه اینها خداوند متعال است. اگه اینجوری باشه فاعل علت تامه، فاعل ما که علت تامه است، این مدلی باشد و این قطعا معلولی خواهد داشت، چون انفکاک علت تامه از معلول محال، اون معلول هم لم یبعد ان یجب عنه سرمدا، بعید نیست که سرمدی باشد. حاج نصیر هم توضیح میدم، میگن این لم یبعد بعید نیستی که ابن سینا میگن، یعنی باید، یعنی واجب است که سرمدی باشد. سرمد رو یک توضیح بدم بد نیست. ببینید ما یه ازل داریم، یه ابد داریم، یه سرمد داریم، یه تفاوت ظریف با هم دارن. ازل یعنی بلا اولن، چیزی که اول زمانی نداشته باشد. ابد یعنی بلا آخرن، چیزی که آخر زمانی نداشته باشد. سرمد مجموع این دو رو میگن، یعنی چیزی که بلا اولن ولا آخرن. پس ازلی که بلا اولن است و ابدی که بلا آخرن هست، اگر با هم جمع بشن، ازلی به اضافه ابدی، بلا اولن به اضافه بلا آخرن، مساوی سرمدی خواهد بود. پس سرمدی یک اصطلاحیه که هم ازلی را در درون خود دارد، هم ابدی را. به جای اینکه بگن ازلی و ابدی، میگن سرمدی. پس اگر علت تامه‌ای فرض بشه که وجود سرمدی داشته باشد، معلولش هم سرمدی است. خواجه نصیر طوسی توضیح میدن، میگن چرا ابن سینا به جای این که بگه واجب است که وجود معلول سرمدی باشد، میاد میگه بعید نیست. میگه علتش اینه که مخاطب ابن سینا در این عبارات متکلمان هستن. متکلمان هم میدانید قبلا بحث کردیم منات نیازمندی معلول به علت رو حدوث زمانی میگیرن. خب کسی که ملاک نیازمندی معلول به علت رو حدوث زمانی بگیره، یعنی بگیم آقا معلول از نظر تو به چی میگن، بگه به چیزی که زمانی نبوده بعد موجود شده، خب قطعا چنین کسی وجود دائمی معلول را پارادوکس حساب میکنه. میگه اگر معلول است، یعنی یه زمانی نبوده بعد موجود شده، دیگه چرا میگه وجود دائمی؟ اگر وجود دائمی است پس معلول نیست. ولی فلاسفه اینو قبول ندارن. فلاسفه ملاک نیازمندی معلول به علت رو امکان میگیرن. میگن اگر بپرسی چرا معلول، میگن چون ممکن الوجود است. خب اگر ملاک نیازمندی معلول به علت امکان باشه، خب ممکنه یه ممکن الوجود دائمی داشته باشیم ولی در این حال چون در با نظر به ذاتش ممکن الوجود معلول باشد، ولی کسی که مبنا شدوس زمانی اینو نمیتونه پذیره. لذا ای داره خطاب به متکلمان میگه بعید نیست، یعنی میخواد یکم با اونها راه بیاد بر اساس مبانی اونها. ولیکن ادق اینه که بگیم واجب است که اگر خدا علت تامه هست، جهان نیست که معلول اوست، چی باشد؟ ازلی و ابدی باشد. یعنی این سخن که در قصه ها میگن اوایل قصه ها یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود، این از نظر فلسفی کاملا غلط است. یکی بود، همه بودن، خدا هم بود، معلول ها هم بودن. بله دست رو تک تک موجودات عالم طبیعت بذاری، این حادث زمانیه، یه زمانی نه، ولی اصل ماده، اصل جهان طبیعت همیشه بوده، اصل عالم مجردات همیشه بوده است. بعد یه نکته ای هم که ابن سینا مطرح میکنن اینه، میگه ممکنه برخی از این متکلمان اسم چنین موجودی را، یعنی چنین معلولی را که دائمی الوجود هست، اسمشو مفعول نگن. ما میگیم مفعول، چون مفعول یعنی هم معلول ها، تعبیر دیگر از معلوله. منتها متکلما به جای اینکه بگن معلول، در برخی مواقع میگن مفعول. ابن سینا میگه ممکنه کسی اسم اینو مفعول نذاره. چرا؟ چون مفعول از نظر متکلمان به موجودی گفته می شود که مسبوق به عدم باشد، یعنی قبلش عدم باشه، و چون این معلولی که دائمی الوجوده سرمدیه، یعنی ازلی و ابدی است، قبلش عدم زمانی نیست، پس مفعولم نخواهد بود. میگه ابن سینا میگه اگر کسی هم نخواد مفعول بگه، این نزاع نزاع لفظی است، چون معنا دیگه مشخص شد، ما نزاع لفظی با کسی نداریم. اسمشو مفعول نگو، شما بپذیر، اسمش هر چی میخوای بذار. ما تو مباحث فلسفی از نزاعات لفظی به دور هستیم. آ کسی میخواد بگه نمیخواد بگه، کار نداریم اینجا. خب اینم نکته ای که ابن سینا میگه. خب با این عبارت که خدمتون عرض کردم، با این توضیحاتی که خدمت شما عرض شد، فصل هشتم به سرانجام رسید و به پایان رسید. متن فا فارسی و شرح فارسی که هم ترجمه متن ابن سینا هست و هم شرحش و عبارات خود بنده است در شرح سخن ابن سینا، اینها رو در سایت مجازی دانشگاه قرار میدم، انشاءالله براتون مفید فایده باشد. فصل نهم انشاءالله در جلسه بعدی و فایده بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.